همان روز صبح به سراغ مستر آسلی رفتم، یا بهتر است بگویم که صبح هم را صرف جستن او کردم، اما او را نه در هتلش یافتم، نه در کازینو و نه در پارک. این بار در هتل نهار نخورده بود. ساعت 5 بعد از ظهر بود که ناگهان او را دیدم که از ایستگاه به طرف هتل دنگلتر می رود. عجله داشت و بسیار نگران به نظر می رسید. گرچه معمولاً به دشواری می شد آثار نگرانی یا هر گونه پریشانی در سیمایش تشخیص داد. با خوشرویی و مهربانی دست مرا فشرد و چنان که عادتش بود گفت: آها. اما به گفتگو نایستاد و حتی قدم کند نکرد. من در کنارش می رفتم، اما او چنان با شتاب به سؤالهای من جواب می داد که من نتوانستم آنچه را می خواستم از او بپرسم. از این گذشته نمیدانم چرا برایم دشوار بود و خجالت میکشیدم خودم شروع کنم و از پولینا با او حرف بزنم. او خود نیز چندان در بند آن نبود که در این خصوص از من چیزی بپرسد. من ماجرای مادر بزرگ را برایش گفتم. او حرفهای مرا با دقت و جدی گوش کرد و شانه بالا انداخت. گفتم همه چیزش را میبازد. در جوابم گفت: بله بله، همین دیروز که از اینجا می رفتم رفته بود بازی کند. من فهمیدم که تا دینار آخرش را نبازد دست نمی کشد. اگر فرصت کنم سری به کازینو می زنم ببینم، چون خیلی جالب است. پرسیدم کجا رفته بودید؟ و تعجب کردم که چرا پیش از این نپرسیده بودم. رفته بودم فرانکفورت.
برای کارهای تجارتی؟
بله، برای کارهای تجارتی.
خب، دیگر چه می توانستم از او بپرسم؟ من همچنان در کنارش می رفتم، اما او به هتل چارفصل که سر راهمان بود وارد شد. سری به من تکان داد و رفت. ضمن اینکه به هتل برمیگشتم، کم کم به این نتیجه رسیدم که اگر 2 ساعت هم با او به گفتگو ایستاده بودم، مطلقاً چیزی از او دستگیرم نشده بود. زیرا چیزی نداشتم که از او بپرسم. بله، البته همینطور بود. به هیچ صورتی نمی توانستم آنچه می خواستم به صورت پرسشی بیان کنم. آن روز پولینا گاهی بچه ها را به اتفاق دایهشان در پارک به گردش برده بود و باقی وقت در هتل مانده بود. مدت ها بود که از روبرو شدن با ژنرال می گریخت و مدتی بود که می شود گفت هیچ با او صحبت نکرده بود. دست کم صحبت جدی. خیلی وقت بود که من به این نکته پی برده بودم. اما از آنجا که از حال روحی ژنرال خبر داشتم، فکر می کردم که اون ناگزیر پولینا را دیده است. یعنی ممکن نیست میان آنها بگو مگوی از نظر خانوادگی مهمی صورت نگرفته باشد. اما وقتی که بعد از صحبت با مستر آسلی به هتل باز می گشتم، پولینا را با بچه ها دیدم و نشان آرامی و صفای بسیار در چهرش نمایان بود. گفتی طوفان خانوادگی فقط او را مسئول گذاشته بود. در جواب سلام من فقط سری تکان داد. من از این سردی او آزرده با اوقات تلخ به اتاق خود رفتم.
بدیهی است که بعد از ماجرای وورمرهلم از گفتگو با او اجتناب می کردم، طوری که حتی یک بار با او روبرو نشده بودم. البته این کار را از روی استقنای تب می کردم و خود زیر بار آن له می شدم. اما هرچه بیشتر می گذشت، جوشش غرور آزرده در دلم شدیدتر می شد و خشم و بیزاریم واقعی تر می گشت. اگر هم مرا دوست نداشت، نمی بایست احساسات مرا اینجور زیر پا بگذارد و به اظهار عشقم اینجور تف بیندازد. او می دانست که حقیقتا دوستش دارم. او خود از سر مدارا اجازه داده بود که با او از عشق خود حرف بزنم. حقیقت این است که روابط ما با هم به وضع عجیبی شروع شده بود. از چندی پیش 2 ماهی می شد. متوجه شده بودم که می‌خواهد من دوست و محرمش باشم و رازهای دلش را برایم بگوید و در این راه قدم‌هایی هم برداشته بود. اما نمی‌دانم چرا کار این دوستی به جایی نرسیده بود و به روابط عجیب کنونی من منجر شده بود. به همین علت من شروع کرده بودم از عشق خود برای او حرف زدن. ولی خب، اگر از عشق من بیزار بود، چرا به سادگی مرا من نمی‌کرد که از آن صحبت کنم؟ باری، اعتراض که نمی کرد هیچ، حتی گاهی مرا به حرف زدن برمی انگیخت. البته می خواست من حرف بزنم تا مسخرم کند. من به این معنی یقین دارم، زیرا این را به روشنی دریافتم.
دوست داشت که پس از آنکه حرفهای مرا خوب گوش کرد و مرا تا حد رنج به هیجان آورد، ناگهان با عبارتی گزنده حاکی از بی‌اعتنایی و تحقیر توی ذوقم بزند. ولی خوب می‌داند که زندگی بی او برای ممکن نیست. مثلا همین حالا، سه روز بعد از ماجرای بارون و بارونس، من تاب این جدایی از او را ندارم. همین چند دقیقه پیش که او را نزدیک کازینو دیدم، قلبم چنان به شدت به تپش افتاد که رنگم پرید. تازه او هم نمیتواند بی من زندگی کند. به من احتیاج دارد. ولی آیا به راستی فقط برای اینکه دلقکش باشم و دستم بیاندازد؟ شکی نیست که رازی دارد. گفتگویش با مادر بزرگ مثل تیری بر دلم نشسته بود. هزار بار از او خواستم که با من صادق باشد. او میدانست که من حقیقتاً آمادم که جانم را نثارش کنم. اما همیشه مرا با تحقیر کنار گذاشته است. یا به جای گرفتن جانم که آماده بودم نثارش کنم، کارهای عجیبی نظیر ماجرای بارون از من خواسته است. آیا حق نداشتم به سطوح آیم؟ آیا به راستی دنیا برای او در همین مردک فرانسوی خلاصه شده؟ یا به مستر آسلی نظر دارد؟ من واقعا سر از کارش در نمی آورم. در عین حال، خدایا، چه عذابی کشیدم. همین که به اتاقم رسیدم در یک بحران خشم، قلم برداشتم و نامه زیر را به او نوشتم. پولینا الکساندروفنا، به روشنی می‌بینم که پایان کار نزدیک می‌شود. این پایان البته شما را هم از ضربت خود معاف نمی‌دارد. آخرین بار است که حرفی را که بارها زده‌ام تکرار می‌کنم. آیا به سر من احتیاج دارید که در پایتان اندازم؟ اگر برای چیزی هر چه باشد مفید باشم دستور دهید. هر کار که می‌خواهید با من بکنید. اجالتاً اتاقم را ترک نمی کنم. دست کم بیشتر اوقات اینجایم. جایی نمی رفم. اگر لازم بود، یادداشتی بفرستید یا پیغامی. سر این یادداشت را بستم و آن را توسط پیشخدمت طبقه برای او فرستادم و به او سفارش کردم که یادداشت را به دست خود او بدهد. انتظار جوابی نداشتم، اما سه دقیقه بعد پیشخدمت برگشت و گفت: فرمودن سلام برسانم. ساعت 7 مرا نزد ژنرال خواستند. او را در دفترش یافتم، لباس پوشیده طوری که انگاری عازم جایی باشد. کلاه و عصایش روی کاناپه بود. وارد که شدم، به نظرم آمد که میان اتاق ایستاده است. پاها را گشاد گذاشته و سر به زیر انداخته و به صدای بلند با خود حرف می زند. همین که مرا دید، فریادکی زد و خود را طوری به طرف من انداخت که من ناخواسته یک قدم عقب رفتم و میخواستم بگریزم. اما او دو دست مرا گرفت و به سمت کاناپه کشید. خود روی کاناپه نشست و مرا در صندلی دستداری جلوی خود نشاند و بیان که دستهای مرا رها کند، با لبهای لرزان، دانهای اشک ناگهان میان مژگانش درخشان، با لحن التماس گفت: الکسی ایوانوویچ، نجاتم بدهید، نجاتم بدهید، رحم کنید. من تا مدتی نتوانستم چیزی بفهمم. مدام حرف میزد و پیوسته تکرار میکرد: رحم کنید، رحم کنید. عاقبت حد زدم که او از من انتظار نوعی کمک فکری دارد، یا به عبارت دیگر وقتی همه رهایش کرده و زیر بار قصه و هراس تنهایش گذاشته اند به یاد من افتاده و مرا به نزد خود خواسته تا حرف بزند و بار دلش را کمی سبک کند. مشاعر خود را از دست داده بود، یا دست کم سخت آشفته حال بود. دستها را بر هم نهاده و آماده بود که جلوی من به زانو افتد. تا مگر باور می کنید؟ تا مگر من همان ساعت بروم پیش مادمازل بلانش و با او حرف بزنم و از رفتارش نسبت به ژنرال شرمنده‌اش کنم و سرانجام به التماس از او بخواهم که نزد او برگردد و با او ازدواج کند. من با حیرت گفتم: آخر ژنرال، خواهش میکنم، این چه حرفی است؟ مادمازل بلانش اصلا به من اعتنا نمیکند. من چه میتوانم بکنم؟ اما اعتراض بیهوده بود. او حرفی را که میشنید نمیفهمید. شروع کرد از مادر بزرگ هم حرف زدن، اما حرفهایش بی سر و ته بود. همچنان صحبت از توسل به پلیس میکرد. ناگهان از خشم جوشان شروع کرد:
در مملکت ما، در مملکت ما، خلاصه این که در روسیه، در کشوری که صاحبی دارد و دولت با سر و سامان است، برای اینجور پیرزنهای دیوانه فوراً قیم معین میکنند.
و ناگهان برپا جست و در اتاق قدم زنان با لحن ملامت ادامه داد:
بله آقای جان، بله آقا.
و خطاب به آقای محترم موهومی که لابد در گوشه اتاق ایستاده بود گفت:
بله آقای محترم، شما هنوز خبر ندارید آقا. حالا بدانید که در کشور ما کمر اینجور پیرزنها را خم می کنند. بله قربان، خم می کنند. اینها را به زانو در می آورند. بله آقا، لعنت بر شیطان.
این را که گفت باز خود را روی کاناپه انداخت و لحظه ای بعد تقریبا هخ هخ کنان و چنان که در تنگنا نفس نفس زنان با گفتاری شتابان گفت که مادمازل بلانش برای این به او پشت کرده و دیگر راضی به ازدواج با او نیست که به جای تلگرام خبر مرگ مادر بزرگ خود مادر بزرگ آمده و حالا مسلم است که او از میراث مادر بزرگ نصیبی نخواهد برد. ژنرال خیال میکرد که من از این مطالب چیزی نمیدانم. شروع کردم از دوگری و حرف زدن، اما او دستی افشاند که
رفه کارش، همه املاک و اموال من در دست اوست. من دیگر آه در بساط ندارم. لخت آسمانچل، از پولی که شما آوردید، از آن پول نمیدانم چقدر است، شاید 700 فرانکی باقی مانده باشد. همین، من نمیدانم آقا جان، نمیدانم چه کنم.
گفتم حساب هتل را چطور تسویه میکنید و بعد چه؟ در فکر فرو رفته به من نگریست، اما مثل این بود که هیچ نفهمید و حتی شاید حرفهای مرا نشنید. کوشیدم که از پولین الکساندروونا و بچه ها با او حرف بزنم. او چند بار پشت سر هم گفت
بله بله،
اما بلافاصله بعد شروع کرد باز حرف پرنس را زدن و اینکه حالا بلانش با او می رود و آن وقت ناگهان رو به من کرد و گفت
آخر من چه خاکی به سرم بریزم الکسی ایوانوویچ؟ شما را به خدا بگویید، من چه خاکی به سرم بریزم؟ این نهایت حق ناشناسی است. مگر حق ناشناسی دیگر چجور است؟
آن وقت شروع کرد زار زار گریه کردن. با این آدم هیچ کاری نمی شد کرد، اما تنها گذاشتنش هم خطرناک می بود. ممکن بود بلایی سر خود بیاورد. من هر طور بود خود را از چنگش خلاص کردم، اما به دایه بچه ها گفتم که بیشتر به او سر بزند. از این گذشته با پیش خدمت مسئول راه رو که پسر بسیار با شعوری بود صحبت کردم و او نیز قول داد که مراقب باشد. هنوز درست از کار ژنرال فارغ نشده بودم که پاتاپیچ به سراغم آمد که مادر بزرگ می‌خواهد مرا ببیند. ساعت 8 بود و مادر بزرگ تازه پاک باخته از کازینو بازگشته بود. من به نزد او رفتم. پیرزن در صندلی خود نشسته بود، از توان افتاده و پیدا بود که بیمار است. مارفا یک فنجان چای به او داد و به زور مجبورش کرد که بنوشد. صدا و لحن مادر بزرگ پاک عوض شده بود. مادر بزرگ با سری فرو افتاده و با متانت آهسته و با لحنی بسیار مهربان گفت
سلام پدرکم الکسی ایوانوویچ، ببخشید که باز مزاحمتان شدم. من پیرزن را ببخشید. میدانید پدرکم، هرچه داشتم در کازینو گذاشتم، تقریبا 100,000 روبل. تو دیشب حق داشتی که با من نیامدی. من حالا دیگر یک دینار هم پول ندارم. دیگر یک دقیقه هم نمیخواهم اینجا بمانم. ساعت 9:30 میروم. برای این رفیق انگلیسی پیغام فرستادم. اسمش چه بود؟ آسلی؟ میخواهم 3,000 فرانک از او قرض بگیرم برای یک هفته. میخواهم خیالش را راحت کنی که بعضی خیالهای ناروا نکند و تقاضای مرا رد نکند. من پدرکم هنوز به قدر خودم چیز دارم. 3 آبادی دارم و 2 خانه. پول نقدم برایم مانده. همه موجودی نقدم را همراه بر نداشته بودم. اینها را میگویم که نگران نباشد. آه، این هم خودش آمد. پیداست که آدم خوبی است.
مستر آسلی با اولین پیغام مادر بزرگ به نزد او شتافته بود. بیان که فکری بکند یا پرحرفی بکند، فوراً 3000 فرانک شمرد و به او داد. سفته پیشش گذاشت و مادر بزرگ سفته اش را امضا کرد. همین که کارش تمام شد، کرنشی کرد و فوراً به دنبال کار خود رفت.
حالا تو هم برو پدرکم، الکسی ایوانوویچ. 1 ساعت و اندی بیشتر وقت نمانده. میخواهم کمی بیفتم. استخوان‌هایم همه درد میکند. حلالم کن. کینه من پیرزن خرف را به دل نگیر. حالا دیگر نمیگویم جوانها عقل ندارند. از آن ژنرال بدبختتان دیگر کینه‌ای به دل ندارم. گناه دارد. اما ارثی را که از من میخواهد برایش نمیگذارم. چون هرچه باشد به نظر من زیادی بیشور است. البته من پیرزن خرفتم از او واهوشتر نیستم. حقیقت این است که خدا پیر و جوان نمیشناسد. مکافات کبر را سر پیری هم میدهد. خدا نگهدار. مارفوشا، بلندم کن.
ولی من میخواستم مادر بزرگ را تا ایستگاه همراهی کنم. از این گذشته منتظر بودم. مدام انتظار داشتم که واقعی روی دهد. در اتاقم بند نمی شدم. به راه رو رفتم. حتی از هتل خارج شدم و کمی در راه جنگلی پرسه زدم. نامم به پولینا روشن و قاطع بود و مصیبتی هم که رسیده بود مسلماً بی بازگشت بود. در هتل شنیدم که دوگریو رفته است. حسابش رو که می کردی، اگر پولینا مرا به دوستی نمی پذیرفت، شاید به نوکری قبولم می داشت. هرچه بود، او به من احتیاج داشت، ولو در حد پادو و امربر. بله، تردیدی نبود که به من احتیاج داشت. هنگام حرکت قطار به ایستگاه رفتم و مادر بزرگ را در جایش نشاندم. همه در کوپه مخصوصی که برای یک خانواده گرفته بودند جای گرفتند.
مادر بزرگ با من خداحافظی کرد و گفت:
متشکرم پدرکم، برای مهربانی های بیچشم داشتت. یادت باشد حرفایی را که دیروز به او گفتم برایش تکرار کن. من منتظرش میمانم.
به اتاقم بازگشتم. از جلوی اتاق ژنرال که میگذشتم از دایه احوال او را پرسیدم. دایه با مهربانی اما لحنی اندوهناک جواب داد:
حالش بد نیست پدرکم.
با این حال خواستم به او سری بزنم، اما دم در دفترش متحیر ایستادم. صدای قاه قاه خنده مادمازل بلانش و ژنرال را شنیدم. انگاری با هم مسابقه خنده گذاشته بودند. خانم کومنش هم آنجا روی کاناپه نشسته بود. ژنرال پیدا بود که از شادی در پوست نمی گنجد. تته پته می کرد و دریوری های عجیبی می گفت و خنده های عصبی می کرد و ریسه می رفت و صورتش ضمن خنده از چین های ریز فراوان پوشیده و چشمهایش لای چین ها ناپدید می شد. بعدن خود بلانش به من گفت که وقتی پرنس را دست به سر کرد و ماجرای گریه کردن ژنرال را شنید، به فکر افتاد که به قصد دلداری او یک نوک پا سری به او بزند. اما بیچاره ژنرال نمی دانست که در آن دقیقه تکلیفش یک سویه شده و مادمازل بلانش مشغول بستن بار سفر است و صبح روز بعد با اولین قطار به پاریس خواهد رفت. من کمی در آستانه دفتر ژنرال در فکر ایستادم، اما از وارد شدن به اتاق منصرف شدم و بیان که توجه کسی را جلب کنم به اتاق خود رفتم. در اتاقم را که باز کردم، در فضای نیمه تاریک سیاهی کسی را دیدم که در گوشه‌ای پای پنجره روی صندلی نشسته بود. با ورود من از جا بر نخواست. شتابان پیش رفتم و نگاه کردم و نفسم بند آمد. پولینا بود.